پس بنابراین اگر مفسدی بر خمر تکوینن مترتب است، این دائر نیست مدار این که شخص بداند یا نداند که واضح است. و همچنین ایشان می‌فرمایند دائر نیست به تعبیر بنده مدار این که مورد ابتلاء مکلف باشد یا نباشد. مورد ابتلاء باشد، مفسده در شرب خمر هست، یعنی اون فسادی که در خمر است به عنوان اثر خمر. ندا مورد ابتلاء نباشد ایزن، باز اون مفسده‌ای که در شرب خمر وجود دارد موجود هست. پس همون گونه که علم و جهل در ملاک احکام بی نقشند، ابتلا و عدم ابتلا نیست در ملاکات احکام بی اثرند. این در یک مرحله. اینجا مرحوم میرزای نائینی قبول دارند که مورد ابتلا بودن است، ولی کن یک مرتبه است که ما ابتلا و عدم ابتلا را با نهی مولا، که نهی فعل صادر از مولاست به عنوان انهو شارعون در وعای تشریع، در اینجا می توانیم ادعا بکنیم چه این که ایشان ادعا کردن به این که فرق است بین این که تکلیف مخلفون به مورد ابتلاء مکلف باشد، بفرماید نه صحیح است و این کراهت مولا نسبت به او صحیح است. و اگر مورد ابتلاء نباشد، نهی مولا که حکم صادر از مولا است نسبت به این مکلف و توجه این حکم به این مکلف صحیح نیست. که تعبیرشان این است که این در حقیقت دو تا ملاک ما برای صدور نهی داریم، برخلاف اون چی که تا کنون شنیدین. نتیجه فرمایشان این است: یک ملاک، ملاک واقعی و نفس الامری است که اون امر تکوینی است و منشأ است برای جعل حکم در وعای تشریع، همون گونه که مصلحت تکوینیه ملاک جعل امر است در وعای تشریع، مفسده تکوینیه ملاک جعل نهی است در وعای تشریع. ولی ملاک دیگری برای صدور نهی، حالا اون ملاک تنهو مقدم است برای این ملاک دوم، اون ملاک را شارع باید در نظر بگیرد و بر اساس او جعل حکم میکند، اون ملاک تکوینی. ولی یک ملاک دومی هم برای صدور نهی یا همچنین صدور امر، این البته بیانشان تخصیص به نهی پیدا نمی کنه، در امر هم همینجوره، یک ملاک آخری هم باید باشه. اولا یعنی به این تخصیص به نهی دادن، چون محور بحث در باب نهی است، والا این بیان ایشان اقتضا دارد که ما در باب امر هم این حرف رو بزنیم. ملاک آخری برای صدور نهی و همچنین برای صدور امر، که در باب امر باید بگیم اون مأمورون به مورد ابتلا نباشد، یعنی او مرتکب نشود، ولی اگر خود او به تبع دارد مرتکب میشود، امر کردن لغو است. اینجا اگر مورد ابتلا نباشد، نهی متوجه به مکلف لغو است. چرا؟ چون متروک هست اون منهی یا نه، دیگه لازم نیست که مکلف چیزی که متروک است بهش بگیم ترک کن، خودش ترک کرده است. پس مورد ابتلا نبودن منشأ می شود که قدرت عادیه نداشته باشد، و اگر قدرت عادی نداشت، در حقیقت نهی، توجه نهی به چنین مکلفی صحیح نیست. و به عبارت ثالثه، اون چه که تاکنون گفته می شد این بود که قائلان به اشتراط مورد ابتلا در منجزیت علم اجمالی، مورد ابتلا بودن را به ملاحظه منهیان عن در نظر می گرفتن. ازا می گفتن اگر منهیان عن خودش متروک هست، زجر از امر متروک معنا نداره. او اگر دایی و رغبت به انجام دارد نهیش کنید، ولی چیزی که متروک هست و فرض این است که متروکیتش هم به خاطر اینکه این آقا دسترسی به او ندارد، اینجا نهیش بکنی چه نهی بکنی چه نهی نکنی فرق نمی کند. اونی که باید ترک بشود که مطلوب طلب ترک مولا، این رو میخواد در باب نهی. این حاصل است. لذا تعابیر مختلف طلب حاصل یا بگید لغویت هست و امثال ذلک از عباراتی که باید. ولی اخرى این است که شما ملاحظه میکنید مولد آیت ابتلا را با صدور نهی از مولا، این ربطی دیگه به مکلف ندارد. مولا چه موقعی میتواند و صحیح هست و حسن دارد که خطاب لا تفعل را متوجه مکلف بکند. این جایی است که باز مکلف مورد ابتلاش باشد، باید سر و کار داشته باشد، بتواند انجام بدهد، مولا بفرماید این کار نکن. ولی باز اگر تارک باشد، گفتن لا تفعل بی‌معناست، برای خاطر اینکه او میتواند در جواب بگوید خب من این کار رو خودم ترک کردم، این متروک هست، دسترسی ندارم به اینکه انجام بدم، دیگه نهی میکنی از این چه فایده دارد؟ نهی شما باشد یا نباشد، این شخص دسترسی به خمر ندارد که بخواد شور به خمر کنه. این کلام مرحوم میرزاست. و لذا می فرمایند ما به صورت این می توانیم از طریق امر مولا یا نهی مولا حسن تکلیف را، این غیر از حسن مکلفان به است، یا قبح تکلیف را، این غیر از قبح مکلفان به است، این را کشف کنیم. همون جوری که از امر و نهی مولا کشف می شود که در مأمورون به ملاک حسنی وجود دارد به برهان این، یا در منهی عن ملاک قبیحی وجود دارد به طریق این کشف می شود، کذالک از این امر مولا و نهی مولا کشف می شود که تکلیف حسنون، چه به عنوان امر چه به عنوان نهی. پس از امر کشف می شود حسن تکلیف را، از نهی کشف می شود باز حسن تکلیف، و حسن تکلیف صادر از مولا موقعی است که ابتلاء مکلف به اون مأمور به مکلفون به وجود داشته باشد. در باب نهی، در باب امر متروک باشد که مولا طلب فعل کند، و الا اگر او خودش فعل را انجام میدهد و فاعل اون مأمورون به هست، باز بهش گفته بشود، علال خصوص در توسلیات واضح داره، امر بکنن به او لغو است یا طلب حاصل است. این فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه که با عبارات دیگران فرق دارد. پس ما موردیت لیل ابتلا را خلاصه فرمایشانی میشود شرط میدانیم، ولی نه دخالت او در مکلفون به که تا کنون بیان میشد، بلکه دخالت او در اصل تکلیف است و نقش موردیت مورد ابتلا بودن در اصل تکلیف است، حسن تکلیف است. نه دیگه با که مکلفون به کار نداره. پس بنابراین حسن تکلیف که فعل اختیاری مولاست در صورتی است که مورد ابتلاء مکلف باشد. اگر مورد ابتلاء مکلف نباشد، توجه تکلیف و توجیه تکلیف از جانب مولا نحو العبد این حسن نداره. چون مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مورد ابتلاء بودن را نسبت به مکلفون به مردود دانستند و اشتراط نهی و همچنین امر به مورد ابتلاء بودن را قبول نداشتند، به بیان که فرمودن، و اون این بود که خلاصش عرض میکنم، ما در باب امر و همچنین در باب نهی اگر منظور انشاء به داعی جعل داعی بالفعل مراد باشد اشکال وارد است، طلب حاصل است در مواردی که مورد اطلاع نباشد در باب نهی یا انجام بدهد در باب امر. ولی اگر ما معیار و میزان را امکان دعویت بدانیم نه داعی بالفعل، امکان دعویت وجود دارد برای خاطر اینکه در همون موردی که شخص تارک است اگر داعی بر انجام پیدا شد امکان دارد این اون چرا که مولا به عنوان نهی بیان فرموده است زاجر او بشود از فعل، از فعل حرام. یا کسی که فاعل مأمور به بود قبل از امر مولا، بعدن تغییر حال پیدا شد براش، دیگه نمیخواد انجام بدهد و واضح است که در اینجا اون چه که بل امکان بود به فعلیت میرسد. پس اگر معیار در باب احکام که عبارت از حقیقت حکم از انشاء بداعی انشاء این معنا را ما مد نظر بگیریم، اگر معیار امکان دعویت باشد که چنین است، اشکالاتی که شده است که عبارت از طلب حاصل یا لغویت و امثال ذلک وارد نیست و واضح هم است که وارد نیست. ایشان می فهم معال فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه به این نیست که ما بتوانیم تفکیک کنیم بین مرحله ملاکات واقعیه احکام که عبارت از مصالح و مفاسد و مقام توجیه تکلیف از جانب مولا به مکلف، بین دو نباید تفکیک کرد که شما موردیت للابتلا را شرط مکلفون به بدانید یا اینکه شرط تکلیف بدانید، تفکیک کردن ایشان شما فرق ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه درست است که باید تکلیف حسن داشته باشد چه به عنوان امر چه به عنوان نهی. مولا نهی در جایی می کند که مبغوض او باشد، امر در جایی می فرماید که اون مأمورون به محبوب او باشد. محبوبیت یا مبغوضیت به عنوان اراده تشریعی چه موقعی است؟ اون موقعی که ملاک هر یک وجود داشته باشد که ملاک امرون واقعیون. پس اگر چیزی به عنوان محبوب به اراده تشریعی واقع نشد، این عدم سیرورت محبوبیت به عنوان اراده تشریعی مسابق است با اراده تکوینیه. یعنی شما تفکیک نکنید بین مقام جعل و واقع. اون کسی که مکون الامور هست به تکوین همو جائل احکام هست در تشریع. این که شارع خود حق تبارک و تعالی باشد بسیار مطلب واضحه. باز اگه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشد باز و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فرقی نمی کند. پس بنابراین چیزی که محبوب شد به اراده تشریعیه معلوم شود که تکوینن هم همینطور هست. اگر به این مرحله نرسید قهرن تکوینم اینطور. خب حالا این که میگیم چیزی محبوبیت پیدا نکرده است به عنوان اراده تشریعی یا مبغوضیت پیدا نکرده است به عنوان کراهت تشریعی تحت عنوان نهی، این نه به خاطر این است که قدرت دخالت دارد، چه دو قدرت عقلیه یا قدرت عادیه که تعبیر فرمودن ایشان از قدرت عادیه به ما و من شؤونها، بلکه به خاطر این است که از ابتداء امر قدرت دخالت دارد در زجر. از ابتداء امر قدرت دخالت دارد در زجر. پس نتیجتا محال است که جزء اخیر از علت تامه تحقق پیدا بکند. چرا؟ چون معلول او استحاله دارد. پس جایی که تکلیف امکان ندارد مولا اراده هم نمی کند به اراده تشریعیه. پس جایی که تکلیف ممکن نیست مولا اراده نمی کند، نه اینکه چون اراده ممکن نیست تکلیف نمی کند. فرق از بین دو تا عبارت. یه وقت گفته می شود چون اراده ممکن نیست مربوط به تکوین هست، یعنی قدرت ندارد، چون اراده ممکن نیست مولا تکلیف نمی کند. یه وقت میگیم نه، تکلیف ممکن نیست، اراده ندارد، چون تکلیف ممکن نیست. یعنی عکس او می شود. پس در ما نحن فی شما تفکیک نکنید بین مرحله حسن تکلیف و مرحله ملاک مکلفون به. اگر مورد ابتلا نسبت به مکلفون به نقشی ندارد، بدانید که در مقام تکلیف هم بی نقش است و بی اثر. و شارع جدای از واقع به عنوان حکم حکمی ندارد. چرا؟ چون ملاک را در نظر میگیرد، با توجه به ملاک حکم به عنوان امر یا نه از مولا صادر می شود. پس در نتیجه جایی که تکلیف چون ممکن نیست، میگیم اراده چنین تکلیفی را ندارد. وقتی اراده تشریعی نداشت معناش این است به حکمی نیست. اما این که فرمودن ما از حسن تکلیف به امر پی میبریم یا به ملاک پی میبریم، از قبح تکلیف به قبح مکلفون به پی میبریم، یعنی مفسده در مکلفون به، این مطلب حسن و قبح تارتن به خاطر مصلحتی است که در نفس تکلیف است یا مفسده‌ای است که در نفس تکلیف است، این و اخرى این است که خیر در نفس تکلیف مصلحت و مفسده ای نیست، یعنی تکلیف موضوعیت ندارد، در مکلفون به مفسدات. اوامر امتحانی از قسم اول است که کاری به مکلفون به ندارد، در خود تکلیف چیزی را قصد کرده است که از امر به اون چیز میرسد یا از نهی به اون میرسد، میخواد امتحان وضع مکلف بشود که او در چه حدی از مقام طاعت هست. ولی غالبا این چنین است که در مکلفون به شارع نظر میکند، لذا امر میشود جنبه طریقیت که مکلف به اون واقع برسد. حسن و قبح اگر به لحاظ مصلحتی در نفس تکلیف یا مفسدهی در نفس تکلیف باشد، حال این حسن یا قبح حال حسن خود فعل است و قبح فعل، یعنی اینجا باز تغییر نکرد، یک امر جدیدی نشد. همون گونه که تکلیف در جایی درست است که مصلحت یا مفسده باشد، در صورتی که مصلحت و مفسده در نفس تکلیف باشد، اینجا هم همین. اگر مورد ابتلا باشد، خب میتونیم همون بیان رو بگیم، آیا موردیت ابتلا نقش دارد یا نه؟ اگر در قسم دوم نقش داشته باشد، در این صورت هم نقش دارد. اگر در اونجا بی اثر باشد، در اینجا. خلاصه الکلام تفکیک کردن بین دخالت ابتلا نسبت به مکلفون به با دخالت ابتلا در اصل تکلیف، این تفکیک لیس فی محله. پس اون چرا که مرحوم میرزای نائینی در اینجا فرمودن قابل قبول نیست. وجه سومی هم صاحب کفایه برای عدم جواز تمسک به اطلاق ذکر فرموده بودند. تا کنون دو وجهی که ایشان برای عدم جواز تمسک به اطلاق ذکر کردند، از نظر مرحوم عاشق این دو وجه مردود بود و قابل قبول نبود، گرچه در مدعا صاحب کفایه محقق اصفهانی با صاحب کفایه موافقند. وجه سومی داشتند و اون این بود که فرموده بودند تمسک به اطلاق فرع صحت اطلاق و امکان اطلاق است فی حد نفسه، و اگر صحت و امکان مراد جدی بدون ابتلا مشکوک باشد دیگه نمیتوانیم ما به مراد جدی او از ناحیه اطلاق خطاب پی ببریم. چرا؟ چون از اطلاق خطاب موقعی میتوانید به اون به اصطلاح مطلق منتقل بشوید که اصل مطلب ممکن باشد، ولی اگر اصل او ممکن نباشد این معنا نداره. حالا صاحب کفایه در اینجا میفرمایند در مورد این که شیء از مورد ابتلا خارج باشد یک طرف از اطراف علم معلوم بالاجمال، ما در اصل این که امکان دارد اراده جدی مولا نسبت به او به عنوان امر یا به عنوان نهی تعلق بگیرد تردید داریم. خب اگر تردید داریم دیگه نمیتونیم بگیم اینجا اطلاقی هست که از نتیجه ده که در نتیجه از اطلاق نتیجه بگیریم که پس بنابراین اشتراطی به ابتلا ندارد. پس اشکال وجه سوم این است که شمایی که مدعی هستین ما به اطلاق خطاب روی میکنیم و در نتیجه موردیت للابتلا را از اشتراط ساقط میکنیم، جایز نیست رجوع به اطلاق. چرا؟ برای خاطر این که رجوع به اطلاق در جایی است که امکان اراده جدی به نحو مطلق باشد، ولی در ماننفی امکان این اراده جدی به نحو مطلق احراز نشده بلکه امر است مشکوک. پس رجوع به پس اطلاقی نیست برای خطاب تا بخواهی شما به او رجوع بکنید. در این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ظهور دلیلی که بر تعبد به شیء یا ایجاب و تحریم شیئی وجود دارد خود همون ظاهر حجت است. ما در بحث حجت ظواهر مطلب دیگه مسلم است در قول که از ظاهر و حجتون ما ظاهر دلیل ظاهر خطاب را باید عمل بکنیم مادامی که دلیلی بر خلاف ظاهر اقامه نشود. پس تا زمانی که دلیلی بر خلاف ظاهر نداشته باشیم باید به همون ظاهر عمل بکنیم، و ظاهر دلیل دلالت دارد، اگر دلیلی بود بر حکم دلالت دارد بر این که اولا امر ممکنون اون چیزی که ظاهر است از دلیل، ثانیا حسنون. چرا؟ برای خاطر اینکه صادر شده از مولا، از مولا چیزی که غیر ممکن باشد صادر نمیشود به عنوان حکم، کما اینکه چیزی که حسن نداشته باشد هم از مولا که مولای حکیم هست صادر نمیشود. و این حسن و حسن صدور غیر از اصل امکان هست. یک وقت در امکان ذاتی شی بحث میکنیم و اخرى در امکان وقوعی. واضح است که امکان وقوعی اخص از امکان ذاتی. بسیاری از چیزها هستن که ممکنون ذاتن اما واقع نشدن، ولی اگر ممکنه وقوعی بود به معنای اینکه واقع شده، چرا؟ شاهدش همون ظهور دلیلی است که از مولا صادر شده. همین صدور از مولا معلوم میشد که این تکلیف واقع هم شده است علاوه بر اینکه ممکن هست ذاتن. پس امکان وقوعی که اخص از امکان ذاتی است خودش کاشف از این است که به هر حال منعی به نسبت به صدور ندارد، علاوه بر اینکه منعی نیست بلکه حسن اون به الله لم یصدر از شارع. و صرف احتمال این که شاید این ظاهر معتبر نباشد به این احتمال عقلا اعتنا نمی کنند، مادامی که دلیل قطعی بر او یا چیزی که در حکم دلیل قطعی است در نسبت به خلاف ظاهر اقامه نشود. پس اگر ظاهری از لسان مولا صادر شد ما باید اخذ به همون ظاهر بکنیم. پس اطلاق دلیل می شود بالالتزام به صورت این باز عرض کردم، برای اینکه اولا اون مطلق ممکنون و ثانیا حسنون. این حاصل کلامی است که در اینجا گفته میشه. پس بنابراین موریت للابتلاء خارج میشود و اشتراطی ندارد. اما همین بیان را باز مرحوم عاشق از صحابی کفایه نمیپذیرند و بر ایشان اشکال دارند. میگن در محل بحث این کلام به درد نمیخورد، زیرا دلالت ظاهر در صورتی معتبر است ولو بالملازمه که دلیل ظهور او هم احراز بشود. انشاء بدائی جعل دائی اگر بدون غیب از مولا صادر شد به حسب ظاهر کلام او، این امر ممکنون و حسنون از ناحیه مولا، ولی به اعتبار صدور از شارع ممکنون و حسنون، آیا عقلم حسن او رو میپذیره یا نه؟ به نحو الاطلاق این منافاتی با این ندارد که از نظر عقل غیبی باشد یا نه. به عبارت دیگر مطلق در لسان شارع کاشف از این نیست که عقلم غیبی نزند، چه بسا دلیلی در لسان شارع مطلق است ولی عقل غیبی به او میزند و در اینجا ممکن است از این قبیل باشد و موردیت الابتلا را بگیم به حکم عقل باشد ولو لسان شارع مطلق است از قید ابتلا، اما عقل ممکن است مورد دل ابتلا را به عنوان شرط در اینجا ایجاد کند. خب بنابراین تقیید دلیل ظاهر شرعی به واسطه دلیل به مقید لبی به مکان من الامکان بلکه واقع هم هست، پس مورد دل ابتلا نمیشود بگیم عقلا هم ممکن هست. پس در نتیجه شما میخواید سد انهاء تقید ابتلا برای مکلفان به را نسبت به طرف اطراف علم اجمالی درست کنید به دلیل اطلاق کلامی که از مولا صادر شده است. به عبارت دیگر این شاید اخص از مدعا، مدعا شما این است که مطلق است هم شرعن و هم عقلن، ولی اطلاق شرعن ثابت می شود اما عقلن ثابت نمی شود. اینم اشکال بر فرمایشه سوم مرحوم صاحب کفایه. الهونا این وجه سوم قبول نیست، اما معنای این که این وجوه ثلاثه را قبول ندارن این نیست که ایشان مدعا را قبول ندارن، نه ایشان هم مانند صاحب کفایه مدعا را قبول دارد، ولی به بیانی که در اول همین مبحث عرض شد پس دیگه اعاده هم نمی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.